پس فقر و گرانی اقتصادی رو بهانه قرار ندیم تو جامعه بگیم اینا مشکل درست کرده. عجیب، فقر فرهنگی جامعه ما رو متاسفانه فرا گرفته، به جوری که غنی مادی و فقیر مادی رو داره توش می‌سوزونه. آتش فقر فرهنگی، غنی و فقیر هر دو دسته رو داره تو آتش می‌سوزونه. و اگر غنای فرهنگی باشه، غنی و فقیر درش دارن لذت می‌برن. لذا میتونیم این رو بگیم، بگیم هر کس فقر فرهنگی داره، چه شما اطلاع داشته باشید یا نداشته باشید، تو خونه مشکل داره. ببینید این علته که بتونه آدم حکم قطعی صادر کنه. هر کسی که فقر فرهنگی، فقر انسانی داره، قطعا تو خونه مشکل داره، چه بدونیم چه ندونیم. و هر کسی که غنای فرهنگی داره، در فرهنگ اخلاقی انسانی غنیه، قطعا مشکل خانوادگی نداره، چه اطلاع داشته باشیم چه نداشته باشیم. اینو میگن علت که بشه قاطعانه روش حکم بکنیم. ولی راجع به فقرا میتونیم بگیم هر کسی که از نظر مالی فقیره، واقعا الان تو خونه گرفتار مشکل خانوادگی، نمیتونیم بگیم بله. هر کسی که ثروتمنده و پول داره، آیا تو خونه لذت داره؟ نمیتونیم بگیم بله. پس اونا علت نیستن و فریبم ندیم، بهانه هم نتراشیم. اگر تو خونه میخوام ناراحتی درست کنیم، نگیم مال گرونیه، نگیم مال فلان، نه مال گرونی نیست، انسانیت نیست، پاکی نفس نیست. اینا رو باید بیاریم تو جامعه. جوان رو باید مجهز به این ابزار کرد، فرستش تو زندگی، غنا فرهنگی رو بهش داد، تجهیزش کرد از نظر تجهیزات اخلاقی، بعد براش زن بگیرن، براش شوهر بگیرن. این یک مسئله بسیار مهمی که بر همه پدران و مادران و مربیان وظیفه است که روی این قسمت کار کنن و شاخصهای درست زندگی رو به جوانها تفهیم بکنن، در مدرسه، معلمین محترم ما، در خانواده پدران و مادران، و معیارهای انحرافی رو کلن از ذهنیت بچه ها بفرسن بیرون، هم خودشون در زندگی عملی نشون بدن و هم این که در گفتاری تلقین و تزریق کنن به جوانها. مسئله دیگه در ارتباط با ازدواج جوانها، مسئله بالا رفتن سن ازدواجه. بالا رفتن سن ازدواج خطرناکه، آثار بسیار منفی داره. از جمله یک، بالا رفتن سن ازدواج، انحراف اخلاقی، انحراف اخلاقی، فساد اخلاقی در جامعه شیوع پیدا میکنه. سن ازدواج که بره بالا، نشاط در بین زوجین کم میشه. یعنی وقتی که در سنین بالا اینا بخوان ازدواج بکنن، دیگه اون نشاط جوانی رو ندارن، و همین که نشاط جوانی رو ندارن، زندگی آسیب پذیر میشه، آفت پذیر میشه، سست میشه. بالا رفتن سن ازدواج باعث میشه فرزندانی رو که ازشون به دنیا میاد، فرزندان از همون ابتدا پیرن. بین فرزندانی که در جوانی گیر افراد میان با فرزندانی که در پیری گیر افراد میاد فرق میکنه، حتی در آثار جسمیشون نقل میکنن که یکی از رضاوتهای علی علیه السلام بود که بچه‌ای رو میگفتن مال این پدر یا مال اون پدره، یه پیری ادعا میکرد که این مال منه، جوانی ادعا میکرد مال منه. حضرت بچه رو انداخت داخل، بچه ها بازی کردن، نشسته اومدن پاشن، بچه دست گذاشت و زانوش بلند شد، فرمودن بچه مال این پیرمرد است. یعنی همین الان آثار ضعف جسمی در وجود این بچه است. بالاخره قوای بدن تحلیل رفته دیگه، اون صلابت و اون قوت و توانمندی و اینها در نطفه این شخص نیست. بچه های اینها هم مشکل پیدا میکنه، زندگی اینها مشکل پیدا میکنه، جامعه گرفتار انحراف و فساد میشه. اگر خدا لعنت کنه اونهایی که جلو نکاح موقت رو گرفتن، اگر نکاح موقت در جامعه رواج پیدا میکرد، جلو این همه فسادها رو میگرفت. روایت داره از ائمه علیهم السلام که فرمودند اگر جلو نکاح موقت رو نگرفته بودند زنایی در روی کره زمین واقع نمیشد الا به وسیله فاجر. یعنی یه آدمی که مثل این که مثلا یک جایی دارن هدایایی رو میدن، هر کس که بره این هدیه رو بهش میدن، اما یک کسی بره بازی هدیه رو بدوزه و بره، این دیگه خیلی پسته. دارن میدنش همینجور بره معذاری بره بدوزه، خب دارن میدن که فرمود زنایی واقع نمیشد الا من فاجرن، آدم فاجر پست پلیدی باشه که با این که از طریق حلالش براش مقدور هست و از حالی که از طریق حرام میخواد اقدام بکنه. و واقعا چی شده که جامعه ما زیر بار این همه فساد اخلاقی و انحراف رو میره اما زیر بار عقد موقت نمیره؟ خدا لعنت کنه اونهایی که اون زمان جلوی این مسئله رو گرفتند و در این حلال رو بستن، نتیجتاً آتش جهنم حرام کشیده شد. چه عیبی داره که در یک نظام قانونمند پدر میدونه، مادر میدونه، پسر میدونه، دختر میدونه، عقدی موقت بین اینها خونده بشه؟ با رعایت ضوابط شرعی و فقهی دقیقش روابط سالمی اینها با هم دیگه دارن، خداپسندانه ای دارن، به انحراف هم کشیده نمیشن، بعدن هم خواستن تبدیل به عقد دائمش میکنن، زندگی دائمیش رو دنبال میکنن، نخواستن جدا میشن و دیگری رو انتخاب میکنن برای زندگی دائمیشون. این طرح قرآنی، این طرح رسول الله اسلام، این چه عیبی داره؟ اما متاسفانه جوری جلوش رو سد کردن، بستن که به بعضی ها اگر بگی مثلا فرض کن که این دخترت با اون پسر عقد موقت داشته باشن خیلی بهش سخت تمام میشه، ولی اگر بیان بگن متاسفانه موردهای خلاف داشتن، سخت هست برای بعضیشون اما به اون اندازه سخت نیست. الله اکبر، چی جور این مسئله رو جا انداختن که حتی شیعه ما هم، حالا اهل سنت که تابع نمیدونم میگن فهد صیغه کرده بوده، بن باز مفتی اعظم مکه گفته بوده که به فهد ایراد کرده که چرا تو این کار کردی، گفته بود مگر خلاف شرعی انجام داده، خلاف قرآن، خلاف سنت نبویه، گفته بود نه خلیفه دوم ممنوع کرد، گفته بود خب او ممنوع کرد من مجاز اعلام میکنم، او یه خلیفه بود منم یه خلیفه، پیغمبر خدا چی حرام کرده؟ هیچ کدامشون دلیل ندارن اهل سنت هم که واقعا پیغمبر یا خدا حرام کرده باشه. آیه قرآن دارد بر تجویزش، مجاز بودنش. سنت نبوی هست بر مجاز بودنش. ولی اهل سنت یک دفعه از خلیفه دوم به این طرف ممنوع هست. متعتان کانتا حلالتا فی عهد رسول الله و انا احرمهما و اعاقب علیهما. گفت دو متعه، یکی متعه حج که طواف نسا باشه و یکی متعه نکاح که عقد موقت باشه، این دو در زمان رسول الله حلال بود و انا احرمهما و اعاقب علیهما، من حرام میکنم و هر کس انجام داد عذابش میکنم، تنبیهش میکنم. اما اهل سنت ملازم فرما طواف نسا انجام نمیدن، تمام زنهاش و مرش حرامه، بعدی برمیگردن طواف نسا انجام نمیدن، در حج متعه نکاح را هم حرام میدن. کی حرام کرده؟ خدا، پیغمبر، نه خلیفه. خب خلیفه مگر خدا هست؟ مگه پیغمبره؟ و عجیب اینجاست مرحوم شهید ثانی، این عجیبی که من میگم از من نیست، از مرحوم شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه در شرح لمعه است، میفرماد عجب از این که ما در تمام ابواب فقهی از اول کتاب طهاره گرفته تا آخر کتاب دیات، در تمام ابواب فقهیشو میفرماد ما حکم تقیه‌ای داریم، در باب وضو حکم تقیه‌ای داریم که طرف سوال میکنه اگر فلان جا خواستم وضو بگیرم، حضرت فرمودن مثل همونها بگیر که مثل اهل سنت مخالفین وضو بگیر که مبادا تو رو متعرضت بشن و از بینت ببرن. در باب نماز خوندن بر همون چیزی که اونها میخونن بخون نماز رو که مبادا اذیتت بکنن. در باب روزه گرفتن، در باب حج، که اگر اونا اعلام کردن که عید قربانه طبق همون نظر اونا عمل کنید. در تمام ابواب فقهی حکم تقیه ای را ائمه بیان کردن. ایشون فرماد که یا للعجب، در باب صیغه و عقد موقت اصلا حکم تقیه ای رو ایشون فرماد ما نداریم، که یک جا ائمه فرموده باشن حرامه، یعنی طبق نظر اهل سنت ائمه نظر داده باشن. خیلی جاها رو در مسائل فقهی طبق نظر اهل سنت میفرمودن عمل کنید، موافق اونا عمل کنید تقیتا. ولی میفرماد یا للعجب که در ارتباط با عقد موقت اصلا ائمه حکم تقیه ای ندادن. فرماد این مسئله قابل توجه است که چقدر این مسئله مهمه و برای جلوگیری مفاسد چقدر میتونه نقش داشته باشه. واقعا الان ما داریم در جامعه میبینیم یه وقتی آدم میخواد چشمشو ببنده، گوششو دست بذاره روش که نبینه و نشنوه، خیلی خوب جلو بینیشو بگیره، بوش استشمام نکنه. یه وقتی میخواد بگه نیست، اگه واقعا میخواد بگه نیست، خیلی ساده است، خیلی سطحی ساده نگاه به جامعه داره نگاه میکنه. هست هست هست، خب چرا اینا رو از طریق حلال و مشروع راهش باز نمیکنه که از طریق نامشروع و حرام باشه؟ خب سن ازدواج ها رفته بالا، سن ازدواج کم باشه، ازدواج موقت باشه، بعد از ازدواج نقشه‌ای که اسلام کشیده خیلی زیباست، توش انحراف بیرون نمیزنه، اما این هرمی که انحراف که میبینیم نقشه اسلامی نیست، این نقشه اسلامی نیست، این سیستم اسلامی نیست، و اگر اسلامی بود این همی که کثافتکاری توش نبود. این یک مطلب که سن ازدواج ها، و دوم مشکل ازدواج ها که چه چیزهایی واقعا مشکل در سر راه جوان ها به وجود آورده، اون مشکلات رو باید دید چیه و باید برطرفش کرد. انشاءالله ادامه این بحث رو، امروز می‌خواستیم بحث ازدواج جوان تمام بشه، نشد. انشاءالله ادامه این بحث و نکاتی که در ارتباط با این مسائل هست رو در جلسه فردا دنبال می‌کنیم. به امید اینکه انشاءالله همه اقشار جامعه، پدران، مادران، مربیان، معلمین، دست‌اندرکاران امر تعلیم و تربیت در سطح جامعه دست به دست هم بدن و جامعه ما رو، جوانان ما رو در مسیر و مداری قرار بدن که انشاءالله مورد رضای خدای متعال باشه. پروردگارا به محمد آل توفیق تعلیم و تربیت و توفیق نشر عملی زیبایی های اخلاق انسانی، الهی و مکتبی رو به همه ما کرامت بفرما.
tebyan.net گنجینه صوتی